که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفت، در کتب اهل سنت ها ابوبکر اومد تو مسجد گفت ان الارضه کافره، کل مردم زمین کافر
شدن. ببین امتش به اختلاف نیفتادن مگر اینکه اکثریت که بر باطل بودن.
چطور میشه که عایشه ارث کنه خانه اس خودش دیگران دفن کنه خانه پیغمبر، اما فرزند دختر پیغمبر، فرزند پیغمبر وقتی خود در خانه فرزند دفن شد رو من میکنن اجازه
بده. حضرت احمد در کلام اهل بیت تصریح شده بود قادر است و مردونه است کسی که
یک روایت ولو ضعیف السند بیارید که پیغمبر به ابوبکر گفته باشه صدیق
ایگاه اهل بیت علیه السلام در مورد نماز تراویح چیست؟ این تجمیع فیها بدعتون
شیعه بشم با خانوادم.
میخواید شیعه بشید آیه احمد آقا؟
بله.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب عرض سلام دارم خدمت همه دوستان عزیز، انشالله که ایام خوبی داشته باشید، انشالله که در ایام مرتبط با امامت و ولایت ائمه اطهار علیهم السلام با معارف اهل بیت بیشتر آشنا بشید. خب برنامه تیرون آزاده، یک بحث خیلی مهمی خدمت شما داریم در باره یکی از مهمترین آیات اختصاصی اهل بیت علیهم السلام، سوره انسان، اسم دیگرش سوره هل اتی. این آیاتی که در این سوره وجود داره بحثای بسیار جذاب و بسیار مهمی بین مفسرین و ادبای شیعه و اهل سنت داشته. خب چند تا نکته خدمت این آیات خدمت بیننده های عزیز مطرح میکنیم تا انشالله دوستان عزیز پژوهشگران علمای اهل سنت تماس بگیرن، یک بحث علمی خیلی خوبی با مخاطبین داشته باشیم. نکته اول در رابطه با سوره انسان، یک حقیقت بسیار جذاب و زیباییه، یک تناسب بسیار عجیب بین کلمات و مفاهیم و افرادی که این کلمات و مفاهیم برای اونا صدق میکنه وجود داره. کلماتی که در این آیه وجود داره بعضیاش در هیچ جای قرآن ذکر نشده، مثلا قمتری را، زمهری را، تذلیلا، قواری را و آیات و کلمات متعدد دیگه. خب این کلمات اصلا در جاهای دیگه ذکر نشده. معانی که این کلمات داره، عبوسن قمتری را برفرض، یا زمهریر، یا تذلیل، یا قواریر، یا تفجیر، یا زنجبیل، یا سلسبیل، این مفاهیم در هیچ کدام از آیات دیگه قرآن نیومده و کلمات خاص، مفاهیم خاص برای افراد خاص. خدمت شما موارد فراوان میاریم از کتب شیعه و اهل سنت که شأن نزول آیه برای اهل بیت علیهم السلام، برای آل ابا و اهل کسا هستش. خب این نکته اول. نکته دوم اینه که خداوند تبارک و تعالی کلماتی که در این آیه به کار برده بالاترین مقامات در بهشت برای افراد خاصه، برای امیتهاره. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان جلد 20 صفحه 131، ایشون در شرح اون آیه و سقاهم ربهم در تفسیر این آیه فرموده که وقد اسقط تعالی فی قوله و سقاهم ربهم شرابا طهورا، خداوند تبارک و تعالی در این آیه وسائط اون شراب الهی دادن را خداوند اسقاط کرده و نسب سقیهم الی نفسه، میاندار ساقی خود خداوند تبارک و تعالی شده. و هذا افضل ما ذکره الله تعالی من النعیم الموهوب لهم فی الجنه. میگه که علامه طباطبایی، این فیلسوف، این فقیه، این عارف برجسته، میگه اینی که خود خداوند ساقی شده به ائمه اطهار علیهم السلام شراب بهشتی میده، شراب طهور میده، این بالاترین نعمتیه که خداوند تبارک و تعالی به یک بنده میده. خب در قرآن بعضی از جاها هستش که یسقون به اونا داده میشه به بهشتی ها. بعضی از جاها هستش که فرشته ها شراب بهشتی میدن. اینجا خود خداوند تبارک و تعالی بدون هیچ واسطه‌ای در بهشت به اهل بیت علیهم صلوات الله اجمعین اومده شراب بهشتی داره. خب این نکته خیلی نکته مهمیه، ما بایستی حتما در نظر بگیریم. خب وارد بحث‌های شیعه و مخالفین اهل بیت بشیم. ببینید بیننده‌های عزیز، یکی از مهمترین مبانی تفسیری جریان‌های اهل حدیث و اهل سنت اینه که در تفسیر آیه قرآن اگه ولو یک تابعی معتبر مثل مجاهد یا مثل اکرمه یا مثل امام سجاد علیه السلام، اینا رو ما از دیدگاه اهل سنت میگیم و الا امام سجاد علیه السلام نوره، نباید کنار افراد دیگه بیاد مطرح بشه، اگه یک تابعی در تفسیر قرآن بیاد مطلبی بگه ولو یک نفر باشه حرفش قبوله. شأن این تابعی، این امام در تفسیر، محاله که بیاد دروغ بگه. یعنی بر اساس مبانی ابن تیمیه اگه یک تابعی یک تفسیر در قرآن گفت باید شما قبول بکنید. ایشون در کتاب مجموع الفتاوا در جلد 13 در صفحه 198 مبنای تفسیری خودش اومده ابن تیمیه مفصل مطرح کرده. در مبانی تفسیریش خودش صریحا اومده گفته که مبنای سفیان ثوریه که اگر مجاهد اومد یک تفسیری بهت گفت، خود مجاهد مثلا اومد گفت که در تفسیر سوره انسان مراد از این افراد شأن نزولش مثلا اهل بیت علیهم السلام هن، فحسب و کبه برات کافیه. میگه شعبت ابن حجاج اومده گفته که در فروع فقهی دیدگاه تابعین به تنهایی نمیتونه حجت باشه، ولی در تفسیر حجت. بزرگان اهل سنت، فقهای اصحاب حدیث اجماع کردند که اگه یک تابعی در ذیل یک آیه قرآن یک تفسیری بیاد مطرح بکنه این حجت براشون، چون شأن اینها اجل از اینی که دروغ بگن. در صفحه بعدی خود ابن تیمیه گفته مجاهد، قتاده و همشأنهای اینها اگه بیان یک تفسیری بگن اصلا غیر ممکنه. فلیس الظن بهم انهم قالوا فی القرآن و فسروه بغیر علم او من قبل انفسهم، غیر ممکن از خودشون بیان یه حرفی بزنن. پس این مبنا رو دوستان داشته باشید که اگر ولو یک سند ما از یه تابعی، نه اونم حدیث نبوی، اگه داشته باشیم طرف بایستی تفسیر قرآن رو قبول بکنه، سنی باشه باید قبول بکنه. ما با این دیدگاه مراجعه میکنیم به کتابهای اهل سنت، نه تنها از تابعین بلکه طرق متعدد از صحابه داریم که شأن نزول سوره انسان ائمه اطهار علیهم السلام، همون ماجرای مریض شدن امام حسن و امام حسین علیهم السلام و نظر حضرت زهرا و حضرت علی علیهم السلام، که این دوتا وجود نورانی وقتی که از بیماری خداوند تبارک و تعالی بهشون سلامتی عرضه داشت اینا به نظرشون وفا کردند و یوفون به نظر. طرق از طریق امیر المومنین علیه السلام هست در منابع اهل سنت، از طریق عبدالله ابن عباس هست، از طریق ابو طفیل صحابی هست، از طریق زید ابن ارقم هست و بسیاری از تابعین که خدمت شما بعضیشون الان از منابع اهل سنت میخونیم. پس یک بار دیگه خلاصه بگم، مبنای سنی، مبنای فقهای اصحاب حدیث، مبنای ابن تیمیه اینه که اگه یه صحابی که خیلی خوب حرفش، ولو پایین تر از صحابی، یک تابعی در تفسیر قرآن اگر مطلبی گفت، ما بایستی به عنوان تفسیر قرآن قبولش بکنیم. حالا اگه چندین صحابی بیان در تفسیر قرآن یک چیزی ها بگن، من حتما بایستی قبولش بکنم. خب طرق متعدد، طریق اول طریق ابو طفیل خدمت دوستان نشون بدم در کتاب کفایت و طالب برای آقای گنجی شافعی در صفحه 345، خب ایشون سند مفصل مطرح میکنه، این عالم بزرگ اهل سنت، میگه محمد ابن کثیر کوفی از اسبغ ابن نباته، خب اسبغ ابن نباته هم از اصحاب در نزد اهل سنت، ایشون ماجرای مریض شدن امام حسن و امام حسین علیه السلام رو مطرح میکنه مفصل چندین صفحه روایات مطرح میکنه و نکته خیلی جالبی داره. وقتی که ائمه علیهم السلام حضرت زهرا، امیرالمومنین امام حسن، امام حسین و اون خادمشون چند روز چیزی نخورده بودند و غذای خودشونا، افطاری خودشونا به و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، به مسکین و به یتیم و به اسیر داده بودند، پیغمبر میاد بعد چند روز خونشون، فلما نظر الیهما یغومان و یقعان من شدت الجوع. وقتی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم امام حسن و امام حسین علیهم السلام را دید، اینا دو تا بزرگوار در سن پایین بودند، دید اینا از شدت گرسنگی دارن میشینن، بلند میشن از جاشون. آن دو تا بزرگوار به آغوش خودش کشید و فرمود وا غوثاه بالله ما لقا آل محمد، خدایا پناه بر تو، آل محمد فرزندان من چه سختی کشیدن. میگه که امام حسین علیه السلام رو به اون گردن مبارکش گذاشت، امام حسن علیه السلام رو به آغوش خودش کشید، ثم دخل علی فاطمه، وارد خونه حضرت زهرا سلام الله علیها شد، و نظر الی وجهها متغیرا من الجوع. وقتی که دید از شدت گرسنگی حضرت زهرا سلام الله علیها اون چهره مبارکش رنگ و رخسار نداره، گریه کردن هر دوتا، فبکت و بکا لبکائها، حضرت زهرا گریه کرد، پدر بزرگوارش هم به گریه اونا گریه کرد. خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میگه که دخترم چرا گریه میکنی؟ حضرت زهرا سلام الله علیها میگه پدرم یا ابتا، ما چند روز، سه روزه که در خونه غذایی نخوردیم. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اینا رو بلند میکنه، دستان مبارک خودش و دعا میخونه، اللهم انزل علی آل محمد، خدایا بر آل محمد اون برکاتی بفرست، همون طور که بر مریم بنت عمران برکت فرستادی. خب اینجا خداوند تبارک و تعالی، پیغمبر وقتی دعا کرد، خداوند تبارک و تعالی دعاش رو مستجاب کرد، اونجا جبرئیل امین قضای بهشتی آورد. خب داستان خیلی مفصله، حتما دوستان مراجعه بکنید بخونیدش. در صفحه بعدش یه نکات خیلی جالبی گفته خود همین مفسر اهل سنت، میگه که این روایت از طرق فراوان در کتاب‌های مشهور به ما رسیده. میگه که حاکم نیشابوری در کتاب مناقب حضرت زهرا گفته، حمیدی در فوایدش گفته، ابن جریر طبری اهل سنت در تفسیرش گفته. خب اینا رو ایشون در کتاب‌هاشون وجود داشته. بعد یک نکاتی میگه که مفسرین اهل سنتی که محب اهل بیت علیهم السلام بودند، اینها رو بالای منابر میگفتند. خود حافظ گنجی شافعی میگه، میگه من از استادم رفتم سوال پرسیدم، اون کسی که اون افرادی که اومدن در خونه اهل بیت علیهم السلام در خونه حضرت زهرا گدایی کردن، اینا کیا بودن؟ ایشون میگه که اونا سه تا فرشته بودن نزد خدا، اون مسکین و یتیم و اسیر سه تا فرشته بودن. فرشته ها به چهره آدمیزاد در میان، خود جبرئیل امین به چهره دهیه کلبی در میامده، یه چیز مسلمه بین همه مسلمین هستش. میگه که این امتحان خداوند تبارک و تعالی نسبت به اهل بیت بود که اینا رو میخواست از عرش الهی، بزرگترین فرشته هاش رو به زمین خداوند تبارک و تعالی اوورده برای امتحان اهل بیت علیهم السلام. بعد در ادامهش در صفحه 349 میگه، میگه در درس تفسیر استاد ما گفت که گدای اول خونه فاطمه زهرا سلام الله علیها جبرئیل بود، گدای دوم میکائیل بود و گدای سوم اسرافیل بود. این سه تا فرشته بزرگترین و با عظمت ترین فرشته های خداوند تبارک و تعالی هستند. از عرش بزرگترین فرشته ها به فرش اومدن، اومدن گدایی در خونه حضرت زهرا. حرف من آخوند شیعه نیست، حرف علمای راستین اهل سنت، که اهل سنت که تو منابرشون اینا رو میگفتن. ولی الان چرا نمیگن؟ الان شما سالهای سال شبکه صهیونیستی کلمه رو نگاه بکنید، یک جمله از این کلمات در فضایل اهل بیت علیهم السلام نمیگه، به تبعیت از اون حزب اموی و مروانی و اون حزب شیطان صفت فقط با اهل بیت دشمنی میکنه و شروع میکنه دروغ بافی. خب این نکته اول بود. پس طریق ابو طفیل بود خدمت شما گفتم، طریق دوم طریق زید بن ارقمه در کتاب شواهد التنزیل برای حاکم حسکانی خب ایشون هم مقدمه کتابش می‌نویسه، میگه که من دیدم با اهل بیت خیلی دشمنی میشه، گفتم یه کتابی بنویسم فضائل اهل بیت و فضائل امیرالمومنین رو بیارم. در چاپ اول در صفحه 407 ایشون میگه که از زید بن ارقم، زید بن ارقم هم از یاران امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام بود، از اونایی هم بوده که در واقعه غدیر هم حاضر بوده. خب ایشون یک دو صفحه روایت ایشون هم میاره. طریق بعدی از طریق عبدالله ابن عباس در کتاب الکشف و البیان برای آقای ثعلبی در جلد دهم، اینم از معروف‌ترین کتاب‌های تفسیری اهل سنت، چاپ اول در ذیل آیه و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا صفحه 98، ایشون چندین طریق به عبدالله ابن عباس میاره، نه فقط یک روایت، چندین روایتی که همه به عبدالله ابن عباس میرسن، از قیم ابن مهران، از لیس، از مجاهد، از عبدالله ابن عباس، از ابی صالح، از عبدالله ابن عباس، دوباره از ابوالحسن ابن مهران، از لیس، از مجاهد، از عبدالله ابن عباس. خود همین روایت عبدالله ابن عباس طرقی که نسبت بهش هست فوق استفاضه هست، خود همین یک روایت از بهترین ادله برای اثبات اینه. خب ایشون هم میگه که نفر اول مسکین بود، نفر دوم یتیم بود، نفر سوم اسیر بود. بعد علاوه بر این طرق یه طریق دیگه ای از قتاده ابن مهران باهلی میاره و در ادامش نکات خیلی عجیبی میگه که میگه که حالا انشالله توضیح میدیم خدمت بیننده های عزیز اگه فرصت شد. این داستان معروف، این شأن نزول معروف از بس مشهور بوده تنه به تنه روایات متواتر میزده و علمای اهل سنت، شعرا و ادبا شعر گفتن. طرف اومده شعر گفته که انا مولا لفتن انزل فیه هل اتا، آقا و مولای من کسیه، اون محبوب من کسیه که خداوند تبارک و تعالی سوره هل اتا را براش نازل کرده. خب دوستان میگن تماس داریم، آقای مظفری از مشهد مقدس.
دوستان وقتتون بخیر.
سلامت باشید. سلام علیکم، وقت شما بخیر باشه، بفرمایید.
ولومتون خیلی پایینه، میشه یکم ببرید بالا؟
علیکم السلام، انشالله که صدای ما به شما برسه دیگه. حالا اتاق فرمایش رو استاد میکنه.
میخواستم ببینم شهید مطهری تو کتاب حماسه حسینیشون یه متنی دارن که شبکه‌های وهابی خیلی روش دارن منو میدن، فرزن ناشیت آنها. این یعنی چی؟ یعنی میگن
یه بار دیگه بفرمایید.
شهید مطهری تو کتاب حماسه حسینیشون میگن که این موحد خرمی و خوش منصور حسینی هم روش خیلی منو دارن میدن. میگن که علی عبدالله سلام الله علیه فرمودن فرزن ناشیت آنها، یعنی شیعان ما رو خار کردن. بعد آیا این درسته یا نه؟ سوال دیگه ای که داشتم میخواستم بدونم آیا شبت ابن ربعی شیعه بوده یا اهل سنت بوده؟ چون وهابی ها میگن که شبت ابن ربعی جز شیعان و محبین اهل بیت بوده که تو قاتل امام حسین هم بوده.
خب باشه، اون نکته اولی که اگه شهید مطهری
وب ندارم ما محورن اول دارم میبینم، ویب قطعه، بی زحمت قطع نکنید، جوابتون رو بدید بعد قطع کنید.
حالا اون مشکلات چه انشالله اتاق فرمان خودشون اصلاح میکنه. ببینید دوست عزیز، امام حسین علیه السلام که گفته که برفرض خزلنا شیعتنا، خب اونجا کلمه شیعه در زمان امام حسین علیه السلام به معنی روک و پوسکنده میگم، به معنی اهل سنتی بود که ابوبکر و عمر را قبول داشت، عثمان را قبول نداشت، حضرت علی را قبول داشت. ابوبکر، عمر، عثمان قبول نداشت، میشد امیرالمومنین علیه السلام خلیفه سومشون. نقطه مقابل این شیعه ها عثمانی مذهبا بودن، اونایی که ابوبکر قبول داشتن، عثمان، عمر قبول داشتن، عثمان قبول داشتن، امیرالمومنین قبول نداشتن، اسلام بهشون میگفتن عثمانیه. اینی که امام حسین علیه السلام اونجا گفته که شیعه ها ما را خار کردند، اون کسایی بودن که مبانی فکرشون اهل سنت بود، مبانی فکرشون ابوبکر و عمر هم قبول داشتن، هیچ ربطی به شیعه مثل ما نداره. به شیعه مثل ما در کتابهای خودشون میگفتن رافضی خبیث، اون موقع اصطلاح بعدها به وجود اومد اینا میگفتن. این نکته اول. نکته دوم، چون شما در رابطه با شبس فرمودید، شبس ابن ربعی یا علمای شیعه در کتابهای خودشون اووردن. ببینید دوستان، کتاب رجال علامه هلی شبس ابن ربعی رجع الال خوارج، ایشون عقیدهش تبدیل شد به عقیده خوارج. خوارج از بزرگترین دشمنان اهل بیت علیهم السلام هستند. علامه هلی در صفحه 461 گفته و خدمت شما بیارم از کتاب تنقیح المقال، شبس ابن ربعی التمیمی الیربوعی. خب ایشون درسته تو بحث رجال گفتن از اصحاب امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام، از اصحاب، یعنی آقا ایشون یه مدتی کنار امیرالمومنین بوده. و قال رجع الی الخوارج، ایشون با امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام تا آخر عمرش نبود، منحرف شد، گمراه شد. شبس هم بعدن هم اومد قاتل امام حسین علیه السلام شد تو دم و دستگاه خلاصه ابن زیاد و تو دم و دستگاه یزید وارد شد. خب صریحا علمای ما اومدن گفتن که ثم حضر قتل الحسین علیه السلام، مرحوم ماماقانی گفته در قتل امام حسین علیه السلام حاضر بود، بعد تازه با مختارم بود یه زمانی هم تو شرطه مختار، تو اون نیروی انتظامی های مختاریشون حاضر شده بود و بعدم حالا بعضی از جا هستش که خودش به درک واصل شد. شبس جایگاهش اینه. بعد تو منابع اهل سنت هم هستش، در کتاب تاریخ کبیر بخاری ذیل عنوان شبس اومده که اول من حرر الحروریه، اولین کسی که فرقه حروریه که یکی از انشعابات خوارجی به وجود آورد همین شبس بود. جالبه ها، نه شیعه قبولش داره نه اهل سنت قبولش داره. اون وقت آقایون میان اینا میچسبونن به شیعیان. شبس خدا لعنتش کنه از دشمنان اهل بیت علیهم السلام بود، از قتله امام حسین علیه السلام بود. فکر کنم همین دوتا سوال بود دیگه، اگه سوال جدیدی نیست من برم برای آقای احمدی از یاسوج. پشت خط هستید آقای مظفری هنوز، بفرمایید اگه نکته ای دارید.
میخواستم یه سوال دیگه هم داشتم، ببخشید اگه صدام هست من بگم.
دوستان میگن سایتم وصل شده، بفرمایید سوالتون.
یه دقیقه ببخشید من وصل نمیگیرم. بله سایت وصل شده. یه سوال دیگه هم داشتم، ببخشید استاد وقتتون رو میگیرم.
بفرمایید.
استاد میخواستم بدونم یک روایتی که میگن که این وهابی‌ها یه چند تا یه شبهه‌ای در مورد قبرستان بقی مطرح کردن، گفتن که قبرستان بقی زمان پیغمبر تابعین و خلفا و اهل بیت زمان اصلا مثل الان بوده، نه بقعه‌ای داشته نه بارگاهی داشته اینا رو. بعد میگن که حضرت رسول صلی الله علیه و سلم به امیرالمومنین میگن که هر قبری تو بهاران میگفت تو یا وصال شیعه بوده یا تو بهاران انوار بوده، هر قبری دیدی هموار کن، کسی که روی قبرش سنگی باشه باعث عذاب قبرش میشه. ولی همه جا من وصال شیعه و بهاران انوار و کتاب های علمای شیعه میبود. اینم بی‌زحمت جواب بدی، این سال آخرم بود. ببخش
نکته که شما فرمودید. ببینید تو بحث این که اهل سنت فتوا دادن به تخریب قبور، اهل سنت هم یعنی وهابیت، روایتی اینها در منابع خودشون دارن که امیرالمومنین علیه السلام پیغمبر بهش دستور داد که بره قبرها را خراب بکنه. خب ما این روایت اولا در منابع اهل سنته، ما قبولش نداریم، اصلا علیه ما حجت حساب نمیشه. ثانیا ما وقتی که مراجعه به کتاب‌های خود اهل سنت می‌کنیم می‌بینیم که در منابع خود اهل سنت روایات فراوان در همون اون بحثایی که در کتاب‌های خود اهل سنته فراوان ادله بر بنای بر قبر وجود داشته. مثلا دوستان حالا خدمت شما من یک مورد نشونتون بدم از کتاب‌هایی که خود اهل سنت گفتن. در کتاب دوستان همین تحفه الحبیب، خب این یک شرحیه بر کتب اهل سنت، برای نویسندش هم یک شافعیه. ایشون در کتاب خودش در صفحه جلد دو صفحه 297 گفته که اون حرفی که امیرالمومنین علیه السلام گفته که برید قبر را خراب بکنید استثناء شده. بعضی از قبور استثناء بعضهم قبور الانبیاء و شهداء و صالحین و نحوهم. خود علمای اهل سنت گفتن این استثناست. برخی از قبرها اگه باعث بشه طرف بره به کفار شبیه بشه یا طرف بت پرست بشه، اونا رو امیرالمومنین وظیفه داشته خراب بکنه. ولی برخی از قبور، قبور صالحین، هیچ اشکالی نداره. بعد ادامهش گفته قبور صالحین یجوز و بناؤها، جایزه که رو قبر انسان‌های صالح شما بنا داشته باشید. برای چی؟ لزیارت و تبرک، برید اونجا زیارت بکنید، برید از قبر اون بنده صالح خدا شما متبرک بشید. بعدش هم ما روایات فراوان داریم در منابع خود اهل سنت، حتی در منابع شیعه. چند مورد خدمت دوستان نشون بدم. در جلد 14 وسائل شیعه صفحه 382 ما روایت داریم باب و استحباب و امارت مشهد امیرالمومنین علیه السلام و مشاهد الائمه علیهم السلام. روایات متعددی مرحوم صاحب وسائل ورده گفته که اینکه اون جای اون بارگاه امیرالمومنین علیه السلام شما بسازید، بنابرش بسازید، برای ائمه علیهم السلام بنا بسازید، مستحبه و مستحبه که دائما رفت آمد اونجا داشته باشیم و اونجا زیارت بکنیم. تو همین آدرسی که خدمت دوستان من دادم چندین روایت اونجا وجود داره، دوستان میتونن مراجعه بکنن و منابعشا اونجا ببینن موارد فراوانشا. بعد ما مراجعه میکنیم بازم به کتابای اهل سنت، این دروغایی که شبکه‌های وهابی خدمت شما میگن. ببینید دوستان، کتاب تاریخ مدینت السلام برای آقای خطیب بغدادی جلد اول صفحه 495 اینا میگه که خب خطیب مال 463، حالا یه قبری هم بنا شده باشه حداقل این قبر 100 سال بیشتر اون قدمت داشته. ایشون در کتاب خودش از شیوخ خودش روایت نقل میکنه، میگه که قبر ابو ایوب انصاری در قسطنطنیه که همین استانبول فعلی تو ترکیه میشه، که همین الان هم بنای بزرگی روشه، میگه که یک بنای بزرگی روش بود. خب آیا اینا میتونن میگن که اون 300-400 سال اول همه مشرک بودن، همه بدعت گذار بودن، وهابی ها میتونن این حرفا بزنن؟ خب رو قبر صحابه پیغمبر یک بنایی بود، تازه روی این بنا و علیه قندیل معلق به سلسلتن، همین لوسترایی که الان لوسترای بزرگی که توی امامزاده های شیعه هستش، اون موقع روی قبر ابو ایوب انصاری بود برای زیبایی. یا مثلا در کتاب سیر اعلام النبلا جلد 6 چاپ مؤسسه رسالت در شرح حال ابو حنیفه، اینا آمدن گفتن که و علیه، در همون سالهای بسیار بسیار سال فی سنت 50 و مئه، سال 150 قمری، که ایشون الان میگن که وقتی که ابو حنیفه از دنیا رفت 70 سال بود، و علیه قبتون عظیمون و مشهدون فاخرون به بغداد. خود آقای ذهبی میگه، میگه الان زمان ما یک قبه و مشهد خیلی بزرگی روی قبر ابو حنیفه وجود داره، همین الانش هم در بغداد هستش. خب خود آقای ذهبی میاره تایید میکنه، مثل چارتا این اکرن کارو و بی سوادای وهابی نیست که بگه خب اینا همه نبوده، غلط بوده، ساخت قبه و بارگاه اشتباه بوده. اگر هم اگه بدعت باشه، خود دیگه اینجوری نیست که یه جا بدعت باشه یه جای دیگه نباشه که. یا خود همین در سیر اعلام النبلا جلد 2 صفحه 97 در شرح حال عباس عموی پیغمبر میگه، میگه که وقتی که ایشون از دنیا رفت و دفن بالبقیع و علی قبره الیوم قبتون عظیمه، میگه بنی عباس روی قبر عباس یک قبه بسیار باشکوهی ساختن. خب قبر عباس کجا بوده اون موقع؟ همون تو قبرستان بقیع بوده. بعدش هم ما مراجعه میکنیم به کتابهای اهل سنت، فراوان میبینیم. کتاب رد المحتار برای ابن عابدین، ابن عابدین خودش هم ایرانی بوده، مال همین گلستان هم بوده، در جلد سوم در صفحه 144 ایشون آقا تصریح میکنه، میگه که هیچ کراهتی نداره که در روی قبر ما بیایم یک بنایی درست بکنیم، هیچ اشکالی نداره. چرا هیچ اشکالی نداره؟ چون که الان عرف سیره و عرف مسلمان ها اینه که روش بنا درست بکنن. ما رآه المسلمون حسنن فهو عند الله حسنون، روایت هم کرده فقیه حنفی اهل سنت، گفته هیچ اشکالی نداره که برید شما روی قبور اون انسانهای صالح بنا درست بکنید. و ما بخوایم دوستان عزیز خدمت شما مستند بیاریم، فراوون مثال داریم. خود تاریخ بغداد میگه در کتاب تاریخ بغداد جلد اول شرح حال سلمان فارسی در صفحه 175 اومدن گفتن که خطیب بغدادی مال قرن 3 حدودن، میگه که قبر سلمان فارسی الان در ایوان کسرا هستش و علیه بنا اون، میگه بناش هم یه بنای خیلی بزرگیه که نیاز به نگهبان و اینا داشته، میگه که من بارها رفتم زیارت کردم قبر سلمان فارسی. تمام بلاد اسلامی همه مسلمان ها رو قبرها بنا می ساختن، در مکه بوده در مدینه بوده، ولی این وهابیت تافته جدا بافته اون بارگاه ها و بناهای یهودی ها رو کاری نداره، کاخهای آل سعود و آل نهیان رو کار نداره، ولی قبر اولیای الهی، قبر صحابه، قبر همسران پیغمبر، قبر ائمه شیعه رو میخواد تخریب بکنه. خب دوستان تماس داریم. آقای احمدی عزیز از یاسوج.
خدمت حضرت عالی جناب استاد بهرامی و همه عوامل محترم شبکه حضرت ولی عهد سلام الله علیه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید.
بنا بر حکم خداوند متعال در قرآن کریم، دین مبین اسلام کاملترین دین الهی است و قرآن هم کاملترین کتاب خداست و کسی که دینی بغیر از دین اسلام اختیار کند کفر به حساب است.
بله.
آقا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تمام آن چیزی که خداوند بر آن بزرگوار نازل فرمودند، از نماز، روزه، حج و زهاد، خمس و زکات و تمام واجبات دینی را به طور کامل بیان فرمودند.
بله.
و طبق روایات اکثریت عامه و روایات شیعه امامیه، آیه 67 سوره مائده در حجت الوداع نازل شد و آقا رسول خدا صلی الله علیه و آله در آن خطبه بسیار طولانی و زیبا و ارزشمند در روز عید غدیر خم فقط نفقت جمله من کنت مولا فهازا علی مولا را بیان کردند که مخالفان شیعه مخصوصا وهابیت و شبکه‌های شیطانی و صهیونیستی وهابی بهانه می آورند و می گویند به معنی دوستی است نه به معنی ولی و یا حاکمیت. اما سوال اینجاست، چطور وقتی ابوبکر اونم در حالت بیماری شدید وقتی کلمه ولی را برای عمر به کار برد خلافت از آن برداشت می شود، اما وقتی رسول خدا صلوات الله علیه که سید همه انبیا و اولیاء الهی است و سخن آن بزرگوار وحی است و باید تمام آنهایی که واقعا به رسالت آن بزرگوار ایمان داشته باشند و دارند سخن آن بزرگوار را حجت بدانند، از آن بزرگوار نمیپذیرند و صد بهانه و تعبیر به کار میبرند. یکی هم این که رسول خدا صلی الله علیه و آله گذشته از کلمه مولا، از کلمه خلیفه، وصی، امام، لقب امیر المؤمنین، همه اینها را برای حضرت علی صلوات الله علیه به کار بردند و راه هر گونه عذر و بهانه ای را بستند و حجت را بر متمردان و منافقان تمام کردند و به حق فرمودند آقا رسول الله که امت من 73 فرقه خواهد شد که 72 فرقه از آن در آتش است. و بعد فرمودند یا علی دو شیعت و جهم الفائزون. و در حدیثی دیگر است از رسول خدا که فرمودند بعد از من گوساله و سامری این امت یا فرعون و هامان این امت را به دوران قهقرا باز خواهند گردان. اگر حضرت عالی صلاح بدانید درباره گوساله و سامری و فرعون و هامان توضیحی بفرمایید. خداوند به حق محمد و آل محمد شبکه‌های شیطانی وهابی این صهیونیست‌های یهودی زاده را نیست نابود کند. صلی الله علیه یا رسول الله و علی امیر المؤمنین اسد الله الغالب و امام المشارق والمغارب و الائمة المعصومین و سلم تسلیما کثیرا. اللهم عدل لولی کلفرد. خداوند بزرگ یار و نگهدارتان.
بله آقای احمدی عزیز، فرصت خیلی کمه، توضیحات شما انشالله خیلی خوب بود. نفر بعدی دوستان عزیز بگید. آقای محمدی از اصفهان.
با سلام و عرض ادب خدمت استاد گرامی.
علیکم السلام و رحمت الله.
استاد من مدتی پیش تفسیر البرهان، تفسیر روایه البرهان که واقعا تفسیر شیرینیه را خوندم.
بله.
و بعد او تفسیر و سقاهم ربهم شرابن تهورا، رب و اینجا به معنی خدا نگرفته، مثل سوره یوسف که عزیزه از یوسف به زلیخا میگه که این رب منو بزرگ داشته، یعنی فوتیفا. خب اینجا را رب و به معنی حضرت علی گرفته، یعنی حضرت علی شراب طهور تو اون روز میده. در شما امروز حرفی از علامه طباطبایی زدید، من یه ذره تعجب کردم، می‌خواستم اینو بپرسم خدمت.
الان من بگذارید از خود تفسیر برهان فرمودید دیگه، درسته؟
بله.
خدمت شما، من از تفسیر برهان بیارم ببینم پیداش میکنم. خدمت شما، تر تفسیر برهان من این روایت رو باید ببینم شما میگید. خب برفرضم اگه یک جایی اومده باشه گفته که ظاهر قرآن اینه که و سقاهم ربهم شرابن تهورا، ظاهر قرآن اینجا اینه که اینجا رب خود خداوند تبارک و تعالی است. تازه از مسلمات شیعه و سنی اینه که امیرالمومنین علیه السلام مصداق آیه است که خداوند تبارک و تعالی در این آیه بهش ثواب میده. امیرالمومنین مصداق یوفون به نظر، اون افرادی که به نظر خودشون وفا کردن. طرف خودش نمیتونه بیاد به خودش که شراب بهشتی بده، که همین ظاهر قرآن اینجا مد نظر ما هست. حالا اون روایتر هم که شما میگید، من بایستی روایتر دقیق پیدا بکنم ببینم دقیقا منظورش چیه. ببینم روایتر من باید آقای محمدی عزیز فرصت بزنم روش مطالعه بکنم. الان که الان هم پیدا نکنم صفحش هم میگید به ما تفسیر برهان.
اما اوائدی چه کنیم، اوائدی مقدمش بود.
کلید واژه این نکته ای اگه دارید بگید، من الان پیدا نمی کنم، اینم نیاز به بررسی داره. انشالله مطالعه می کنیم جلسات بعدی توضیح بیشتر بهتون میدیم. ولی ظاهرش اینه که روایات فراوان شیعه، روایات فراوان ذیل اهل ذیل این آیه از دیدگاه اهل سنت اینه که اهل بیت علیهم السلام نذر کردند، خداوند تبارک و تعالی شأن نزولش هم که خدمت دوستان خوندم، خداوند تبارک و تعالی به این ائمه علیهم السلام، به این افراد خاص با کلمات خاص با مفاهیم خاص میخواد ثواب بده، میخواد جزا بده. خود امیرالمومنین که نمیتونه به خودش جزا بده که. حالا اون روایت رو من باید ببینم بررسیش کنم. خیلی ممنون. اگه دوستان خداحافظ شما باشه. آقای امیر از تهران نفر بعدی.
سلام خدمت
سلام
شما.
سلام علیکم آقا امیر، بفرمایید.
مخلص شما هستید. آقا اولاً پنجشنبه ما زنگ زدیم دیگه نوبت به ما نرسید.
دیگه تماسا زیاده متاسفانه. بله، دیگه فرصت بله، ما
بله،
کمه.
بله بله بله. بعدم که امروزم که برنامه‌ی شما اصلا کلاً قطع تو سایت اینترنتی، تماس گرفتم فهمیدم شمایی، گفتم صحبت کنیم. حالا چون نمیدونم برنامه‌تون چیه، ما پابرره پریدیم تو وسط اتاق شما، ببخشید دیگه.
بحث ما در رابطه با سوره هل اتا بود، سوره انسان که چند روز دیگه هم
حالا من
دو سه روز پیش
این شبکه وهابی‌زاده آقای بن سالمان کیانی داشتن صحبت میکردن، هی میگفتن که اسرائیل و آمریکا اومدن، ببخشید من الان اینو دارم میگم،
بفرمایید،
اومدن زدن و رهبرتون رو کشتن، فرمانده ها رو کشتن، فلان کردن، بسار کردن، اینجوری کردن، اونجوری کردن. خلاصه ما زنگ زدیم بهش، گفتم که آقای کیانی این رجزخونی شما من یاد رجزخونی ابو سفیان انداخت، که اومد پای کو برگشت گفت به پیغمبر چیزی، گفت شما اونجوری دارید رجزخونی میکنید. بعدش گفت خیلی حرف زشتی زدی، شما به من کامل بگو ببینم چی شده بود. گفتم آقا ایشون اومد پای کوه احد برگشت گفت کشته های احد در مقابل کشته های بعد
یومن به یومن بله
بعد جنگ احد در مقابل جنگ بعد پیغمبرم اومد برگشت گفتش که کشته های ما رفتن بهش کشته های شما رفتن تو جهنم آقای گفت دیدی شما مثل این آخوندک ها البته آخوندک یادم باشه ملک باشه مفتی رایگان وهابی ها نباشه خلاصه چی گفتیم که گفتش کاملش اینجوریه ما گفتیم حالا چی میخواد بگه برگشت گفتش که وقتی که جنگ تموم شد ابو سفیان اومد به یه جمعی رسید گفت اصفکم محمد محمد بین شما دید جوابی نشنید در گفت اصفکم ابی بکر اصفکم عمر چرا اسم اینا را آورد برای اینکه اینا شاخص‌ترین افراد بعد از پیغمبر بودن بعد اومد پای کوه برگشت گفت این کشته های فلان برای شما اونم برای شما خب همون مال من گفت بعد گفت حضرت عمر من نقل قول میکنم حضرت عمر اجازه گرفت پیغمبر اومد گفت کشته های ما در مقابل کشته های شما فلان و اینا واسه میگم تفاوت داستان من با شما چی بود که مثلا شما گفتی کاملشو بگو آخوندک ما نفهمیدیم یعنی چی خب ما همونو گفتیم دیگه حالا مختصر گفتیم بعدم من خواستم بگم تمام بچه های شبکه ولیعت از اون ریست تا درستش و خدا ایشالله آخر رو به خیرشون کنه مخصوصا این شیعیانی که تماس میگیرن با شما به خصوص آقای احمدی بزرگوار و آقای بهادری عزیز اون دنیا اگه ما رو دارن میبرن جهنم شفاعت ما رو هم بکنید یا علی مدد خدا به شما
خب اون نکته که شما فرمودید دوست عزیز خب خداوند تبارک و تعالی در قرآن در چند آیه گفته که کفار پیغمبران الهی را میکشند اونایی که به آیات الهی کفر ورزیدند و یقتلون النبیین بغیر الحق حالا ما نمیگیم که امام شهیدمون پیغمبر اینه دار ما نداریم ولی خب یک کسی که دارای جایگاه بالاییه اگه کفار بهش حمله بکنن بکشنش در منطق وهابی ها چون خودش هم رگ و ریشش به همین کفار میرسه کسی که باید ملامت بشه این پیغمبر شهیده یا این شخصیه که مظلوم کشته شده اگه این آقایون برن تو صحرای کربلا بریشه شهدای کربلا میخندن هلهله میکنن کف میزنن به امام حسین میخندن میگن که کشتیمت یومون به یومه ما اونجوری که میخواستیم تلافی بکنیم کشته های جنگ بدر یا حسین امروز تو را کشتیم همون خط فکری که اون حزب اموی و مروانی داره این از این پرت و پله ها زیاد میگن دیگه خب کسی که به قول همین آقای ملازاده کسی که شبکشون لونه صهیونیستا باشه کسی که مکمل شبکه موساد اینترنشنال باشه خب موساد اینترنشنال برای فارسی زبانه ها هستش به اونایی که مثلا عرق ملی دارن این شبکه کلمه برای مخاطبش به غلط حالا ما میخواد اهل سنت ها آشنا با تفکرات صهیونیستی وهابی بکنه که الحمدلله اهل سنت عزیز کاملا در اتحاد با شیعه هستن و تأثیر خاصی از این شبکه های وهابی یهودی صهیونیستی نگرفتن اینا دوستان خیلی واسه ما مراقب باشیم ببینیم که اینا دلار از کی میگیرن پول از کی میگیرن شبکه‌شون از کجا پخش میشه خواه از انگلیس از امارات از دشمنان درجه یکی کشور ما پخش میشه همون آقای ملازاده هم گفت اینجا لونه صهیونیستا و یهودیا هستش همین مقدار فکر کنم کافی باشه آقای موسوی عزیز از زاهدان
سلام علیکم
علیکم السلام آقای موسوی بفرمایید آقای موسوی بفرمایید اتاق فرمان من صدای آقای موسوی ندارم آقای موسوی دارید صدای ما را خب دوستان اتاق فرمان میگن که دوباره با شما تماس میگیریم خب نکاتی که در رابطه با سوره انسان خدمت دوستان عزیز مطرح میکردیم یکی از کتابهایی که در رابطه با سوره انسان نوشته یکی از علمای اهل سنت کتابی هستش دوستان عزیز کتاب رو ببینید خیلی کتاب جالبیه کتاب العسل المصفا من تهذیب زین الفتا فی شرح سوره هل اتا. خب اینا آقای عاصمی نوشته، متوفای یا متولد 378، خیلی کتاب قدیمیه، ایشون در سال 378 قمری به دنیا اومده. بعد همین آقای عاصمی علت نوشتن کتاب خودش همین اول کتاب گفته. دوستان عزیز، بیننده های عزیز، مشاهده بکنید چه وضعیتی بوده در کتاب زین الفتا، همون چاپ اول صفحه 11. میگه مهمترین چیزی که عامل شد من بیام این کتاب رو بنویسم اون جهالت بعضی از انسانهای فرومایه بود، که این انسانهای فرومایه که غرق در جهالت شده بودند و خودشون قاطی صف اهل سنت و جماعت کرده بودند. خود این نویسنده این کتاب سنیه، اتفاقا بسیارم ضد شیعه است. میگه چی شد من این کتاب رو نوشتم؟ میگه دیدم که این آقایونی که در صف اهل سنت و جماعت هستند، اهل سنت معتدل، نه اهل سنت محب اهل بیت، نه ناسبی ها منظورشه. میگم نویسنده کتابم بیننده های عزیز خودش اهل سنته. میگه این آقایون، این گروه اومده بودن میگفتن که انا نستجیز الوقیعت فی المرتضی رضوان الله علیه. میگه من میتونم به امیرالمومنین علیه السلام وقیعه کنم، جسارت کنم، توهین کنم، سب کنم، لا اله الا الله. معاویه ببینید چه سنت بدی را انداخته که بعد 300 سال هنوز جریان توهین به امیرالمومنین علیه السلام هست. بعد خودش میگه، میگه من چه جوری میتونم اجازه بدم در حالی که پیغمبر به امیرالمومنین علیه السلام گفته که من کنت مولا فعلی مولا، روایتی که تمام علمای اهل سنت قبولش کردن، تلقت حل امتو بالقبول و هو موافقون للاصول. بعد در صفحه چندی صفحه بعدش میگه که میگه کسی که به امیرالمومنین علیه السلام بد و بیرا میگه، وقیعه میکنه، توهین میکنه، این به خاطر جهلشه، این به خاطر بیعقلیشه، این به خاطر بیشعوریشه. اینا با اهل سنتی که محب اهل بیت علیهم السلام هستن فرسنگ ها فاصله دارن. ظاهرا دوستان عزیز میگن تماس وصل شده. آقای موسوی از زاهدان.
سلام استاد.
علیکم السلام و رحمت الله. آقای موسوی بفرمایید.
جناب شین، وقت شما بخیر.
ارادتمندیم آقا.
اعیاد گذشته مبارک.
همچنین.
استاد، در غرض از مزاحمت، اگر قرار بود که پیغمبر دستور دادن که قبرها رو خراب کنن، چرا قبر جناب ابوبکر و عمر رو امیرالمومنین خراب نکرد؟
اگر واقعا
این دستور رو داده پیغمبر، باید اینا رو خراب میکرد امیرالمومنین. چرا خراب نکرد؟
بله آقای موسوی، توضیح شما درسته. اون من پاسخ سوالا میدنم، یه توضیح تکمیلی هم خدمت شما بگم. این روایت در کتاب مصنف ابن ابی شیبه، مسند احمد ابن حنبل و دیگر روایات اومده، در دیگر کتاب ها اومده، در جلد 3 صفحه 28 حدیث 11796. اونجا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به امیرالمومنین دستور میده، میگه برو قبرها رو خراب بکن. منظور این که امیرالمومنین بره تو تبلیغ قبرها رو خراب بکنه چه قبرایی بوده؟ خب خیلی روشنه، به قرینه مقام قبر کفار بوده. اون قبرهایی که کفار داشتن باعث میشده که اونجا سرزمین کفر، اون مشرکینی که مقابل اسلام بودن، فرهنگ غلطشون باشه. خود فقهای شیعه اومدن گفتن که در کتاب سند العروه الوثقی جلد 5 صفحه 366 میگه که مراد از این که امیرالمومنین باعث میرفت قبرها رو خراب میکرد به قرینه سیاق اینه که مشرکین قبرهایی که از آبا و اجدادشون خراب شده دیگه حق ندارن اونا رو تجدید بنا بکنند، بایستی اونا رو کلن از بین ببرن. و به قرینه همین مقام ما میفهمیم که این روایت هیچ ربطی به خراب کردن بنا و خراب کردن قبور مسلمون ها نداره. روایت از اساس هیچ مسلمونی، هیچ صحابی اینطوری نفهمیده که بیان برن قبر اولیای خدا، قبر مسلمون ها رو خراب بکنن. ما در خود همین در صحیح بخاری در شرحش هست، وقتی که اون نوه امام حسن علیه السلام از دنیا رفت، همسرش چندین روز روش قبه زده بود، اونجا ماندگار شده بود. خب نکته اگه دارید بازم بفرمایید ما استفاده کنیم. سوالی اگه باشه.
ممنون شما آقا، من فقط می‌خواستم هم عرض ادبی داشته باشم و هم
خوب
از صحبت‌های شیرین شما بهره‌مند بشم و بعدش هم این سوالی که الان میگن خب مال کفار بوده و کفار واقعا مسئله‌ای بوده که پیغمبر صلاح دونسته. اینی که پیغمبر در اونجا صلاح دونسته که اینا رو خراب کنه باید خراب میشد، همونطور که دستور داد مسجد ذرا رو خراب کنن و خیلی جاهای دیگه.
ببینید دوستان آقای موسوی، اینم نکترم شما ببینید، این یکی از همین علمای حرامخوار وهابیه، تاثیرش ببینید دوستان، یکی از همین علمای حرامخوار وهابیه، یک کتاب داره نصیحه لاخواننا علماء نجد، میخواد نصیحت بکنه. ایشون در این کتابش چی میگه؟ میگه که در صفحه 38 میگه که این آقایون وهابی هدمتم معالم قبور الصحابه و امهات المؤمنین، میگه تمام قبرهای صحابه و قبرهای امهات مؤمنین و اهل بیت پیغمبر رضوان الله علیهم همه را خراب کردند. بعد میگه که روی بسیاری از این قبرها اینا بنزین ریختن و آتش زدن. روی یک قبری که وهابیا بنزین ریختن آتشش زدن چه قبری بوده؟ بخونید بیننده های عزیز کتاب، همین اعترافات خودشونه، قبر حضرت آمنه بنت وهب ام الحبیب المصطفى نبی هذه الامه، قبر مادر پیغمبر اینا ریختن آتش زدن. شما از کسی که حرمت پیغمبر را نداره قبر پیغمبر را آتش میزنه، آیا انتظار دارید که این دلش به حال فرهنگ مسلمان ها بسوزه؟ اینها تمام وجودشون دشمنی با اهل بیت علیهم السلامه. اینها در کتاب‌هاشون دارن از همون زمان معاویه، معاویه خودش پدرش هیچ فضیلتی نداشت، اینا منافق بودن، اینا جزء طلقا بودن، اینا مادرانشون همه انکاره بودن. بعد اینها برای اینکه کم نیارن چند تا کار انجام دادن. یک، اومدن گفتن آقا علیاذ بالله زبانم لال، زبانم لال، زبانم لال، پدر و مادر پیغمبر جهنمیان، علیاذ بالله، هزار بار علیاذ بالله. همینا دیدن حضرت ابو طالب علیه السلام 40 سال کفیل پیغمبر بوده، خود پیغمبر میگه انا و کفیل الیتیمه که هاتین، کسی که کفالت یتیم بکنه، به یتیم رسیدگی بکنه، همشأن و همتراز پیغمبر در روز قیامت. حالا حضرت ابو طالب 40 سال کفیل پیغمبر بوده. آقایون اون حزب ناصبی به منبانی در کتاباشون حدیث جعل کردن که علیاذ بالله زبانم دار پدر امیرالمومنین که قسیم النار والجنه است امیرالمومنین، پدرش مثلا در جهنم باشه علیاذ بالله زبانم دار. اینا دروغای حزب وهابی مروانی، الان هم تریبون های همین شبکه کلمه و شبکه نور دارن دروغای اینا رو پخش میکنن. ما بایستی حواسمون باشه.
آقا ببخشید من این برنامه رو از امروز دیروز دنبال نمیکنم.
بله
شاید سالهای سال هست که آقای ما آقای موسوی آقای حسینی غزوینی در سلام ایشون برنامه داشتن من دنبال میکردم، از امروز دیروز نیست. حاج آقای یزدانی، حاج آقای ابوالقاسمی، حاج آقای عباسی، من خیلی تو من خدمتشون زنگ زدم. ولی شما دوست عزیز رو من تازه با برنامه شما آشنا شدم و از یه مدتی نداشتم آنتن که به حساب بگیرم و از این که خوشحال شدم که با شما هم آشنا شدیم.
ما هم شاگرد استاد قزوینی، حاج آقای ابوالقاسمی، استاد یزدانی، استاد عباسی، ما شاگرد
سلام به حاج آقای رضوی، حاج آقای ابوالقاسمی، یزدانی برسونید. ممنون لطف شما. یا علی، خدا نگهدار.
ممنون از یا علی. خب دوستان عزیز و تخفرمان تماس داریم. خب میگن یه چند دقیقه فرصت داریم. یه نکته دیگه خدمت دوستان عزیز بگم. ببینید بحث فضیلت اهل بیت علیهم السلام در سوره انسان یکی از جلوه‌هاش، یکی از اسنادش، انعکاس وسیع فضیلت در اشعار ادبا بوده. خب اگر یک فضیلتی تبدیل به شعر بشه اونم در صدر اول، این نشون میده که این حدیث دارای اسناد بسیاری بوده، دارای شهرت بوده. کتاب دیوان سید همیری، سید که از بزرگترین شعرهای تاریخ ادبیات عربه، جلد اول، خیلی همین سید قدیمیه، در صفحه 22 یک شعری از ایشون ما داریم، گفته که من انزل الرحمن و فیهم هل اتا لما تحدو للنذور وفا. خب ایشون سید همیری شعر گفته، گفته اینها اولیای من کسانی هستند که خداوند تبارک و تعالی سوره هل اتا را برای اینا نازل کرده، وقتی که اینها به نظر خودشون و یوفون به نظر خودشون وفا کردن. یک شعر دیگه هم ابن جوزی در کتاب تذکره خودش آورده، در کتاب التبصره خودش آورده، کتاب التبصره جلد اول چاپ اول صفحه 451 میگه من عاشق امیرالمومنین هستم، اهوا علیان و ایمان محبته، ایمان من محبت امیرالمومنین، عشق من امیرالمومنینه. میگه که امیرالمومنین بسیاری از مشرکین را و کفا خونش را ریخت. ان کنت ویهک لم تسمع مناقبه، وای بر تو اگه مناقب امیرالمومنین را نشنیدی، اگه دوست داری مناقبش را بشنوی، فسمع مناقبه من هل اتا و کفا. مناقب امیرالمومنین علیه السلام را در سوره هل اتا در سوره انسان ببین و در آیه و کف الله المؤمنین القتال به علیین، اونجا به علیین تفسیر شده. خب ما میبینیم که این فضیلت در اشعار انعکاس وسیعی داشته. دیگه فرصت نیست من خدمت شما توضیح بدم. انشالله که برنامه برای شما قابل استفاده بوده باشه. همه شما را به خدای مهربان میسپارم. یا علی مدد.
پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفت، در کتب اهل سنت ها ابوبکر اومد تو مسجد گفت ان الارض کافره، کل مردم زمین کافر
شدن. ببین امتش به اختلاف نیفتادن مگر اینکه اکثریت که بر باطل بودن.
چطور میشه وقتی مایش ارث کنه در خانه اصل خودش دیگران دفن کنه خانه پیغمبر، اما فرزند دختر پیغمبر، فرزند پیغمبر وقتی خود در خانه فرزند دفن شد رو من میکنن که
خود احمد در کلام اهل بیت تصریح شده بود قادر است و مردونه است کسی که
یک روایت ولو ضعیف السند بیارید که پیغمبر به ابوبکر گفته باشه صدیق
اینکه اهل بیت علیه السلام در مورد نماز تراویح چیست؟ این تجمیع فیها بدعتون
دیگه. دیشم با خانوادم
میخواید شیعه بشید آیه احمد؟
بله.